عرض کنم که حالا بعدیشو بریم. ایجاد تباهی و خرابی با ظلم و تعدی که همین سوره نمل آیه 34. اینجا همزمان داشتم از روی کاری که خودم انجام داده بودم و تفسیر هر دو یادداشت میکردم چیز شده. ایجاد تباهی و خرابی با ظلم و تعدی به این معنا که یه ظلمی میکنیم که نتیجهش میشه از بین رفتن مثلا نظام مستقر. سوره مبارکه نمل آیه شریفه 34. نمل 58 صرف کنید بینه. خب نه افساد کی گفت نمل 58 افساد نداره که. خب آوردین نمل 34 رو. قالت کی؟ بلقیس. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. وقتی که ملوک و پادشاهان وارد یه جایی میشن چیکار میکنن؟ اونجا رو به افساد میکشن، افسدوها، فاسد میکنن. و جعلوا عزت اهلها اذله. عزیزهای اونجا و بزرگان اونجا چیکار میکنن؟ ذلیل میکنن. و كذلك يفعلون. این اتفاق وقتی افتاد که نامه حضرت سلیمان علیه السلام رسید و او هم جمع کرد چیزا رو، بزرگان رو گفت چیکار کنم، ما کن تو قاطعتا امری، اگه اشتباه نکنم نمیدونم چیکار بکنم، اونا گفتن که هر چی تو بگی، ما کن تو قاطعتا امرن حتی تشهدون. گفتن قالو نحنو اولو قوتن. بعد گفتن که فنزوری مازا تعملین، هر چی تو بگی، بل امرو الیک. خیلی قبولش داشتن بلقیس و عقلانیت. بعدم آیات بعدش میده واقعا عاقل بود. وقتی که اومد به محضی که اون قدرت حضرت سلیمان علیه السلام رو دید، بلافاصله چیکار کرد؟ ایمان آورد و اصلا مقاومت نکرد. یعنی همین که وارد شد و گفتش که این و قیل له خلص سرح، بهش گفتن وارد این چیز شو، وارد قصر شو، اینو فعلا ما رعت و حسبت رو میگه که قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. همین که قدرت رو دید فهمید این قدرت متفاوته. اینجا بلقیس میگه که وقتی پادشاه ها وارد یه جایی میشن، افسدوها، اونجا رو به فساد میکشن. مصداق فساد چیه؟ اعزه اونجا رو ذلیل میکنن، بزرگا رو میارن پایین، از موضع قدرت و مکانت و منزلت اینا رو میکشن پایین، این میشه افساد. جالبه بدونید وقتی اسکندر به ایران حمله کرد، اینجا رو که گرفت، حالا یا از دیوژن یا از کس دیگه ای در روم پرسید من اومدم ایران رو اشغال کردم، نمیتونم اینجا بمونم، باید برگردم اونجا مثلا بمونیم زندگی کنیم، چه کار کنم که اینا دیگه دو مرتبه شاخ نشن برا ما؟ گفت یه کار کن، بزرگا و اقلاشون که در رأسن اینا رو بکش پایین، یه سری آدم ذلیل پیش پا افتاده مثلا بی استعداد و بی لیاقت رو بذار در مصادر امور، دیگه نیاز نیست به اینا کاری داشته باشی، خودشون رو بین. چقدر دقیق و پنداموزه. کوتولیزم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. یه جایی در یه شهری برای مرحوم سهراب سپهری مراسم گرفته بودن، بعد خواهر ایشون چند سال قبل از این بود، بعد خواهر ایشون هم اومده بوده، مدیر کل ارشاد اون استان به خواهر سهراب میگه خدا استاد تشریف نمیارم؟ مدیر کل ارشاد استان در این حد نسبت به مسائل فرهنگی ورود داشتن و دیگه نیازی است کاری بکنه. واقعا این حرف فوق العاده است. کوتولا رو بذار سر کار، اون کشور کمر راست نخواهد کرد. بله
اینجا هم عرض و عدلت مطلق گفته. خب ما اگه بخواییم بگیم این کاری که مثلا همه عدلات هم خواهیم 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 خودم که خود پیامبر جامعه کرد، عدلات جامعه رو
از کنم که اینجا میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. خب ما نگاه میکنیم پیامبر جای مختلفی رو فتح میکنن، اول فرمانده اونجا رو میخوان، میگن که شما چه میکردی؟ میگه این کار. بسیار از اون فرمانده رو پیغمبر سر جای خودشون چی گذاشت. آها ان الملوک اذا دخلوا جعلوا عزت اهلها. کسی که عزتش عزت چی باشه؟ واقعی، نه عزت کاذب ناشی از پول. یک. دوم میگه ان الملوک، پیغمبر ملک نیستش که پیغمبر ولی خداست. از پیغمبر وقتی میرسید به جایی هم پیغمبر این کار کرد. جالبه خلیفه دوم هم منش رو داشت که فتوحاتش زیاد بود. اگه جایی رو فتح میکردن که سران و بزرگانش آدم سایه بودن اونا رو تغییر نمیدادن. ولی ملوک پادشاه ها منششون اینه، اون کسی که پادشاه به این منست که میخواد کشورگشایی بکنه. بفرمید. نه ببینید، یه نظام علی معلولی تو این عالم هست، هر کس خودشو توسعه بده میتونه به اون برسه. این توسعه سه تا راه داره. یک، خود عالی رو از بین ببریم، مثل کاری که مثلا برخی از شیطون پرستا و اینا میکنن. خود دانی رو از بین ببریم، مثل کاری که مرتضیان میکنن. با خود عالی خود دانی رو کنترل بکنیم، کاری که مؤمنین میکنن، با این تفاوت که مؤمن برای دستیابی به نظام علی معلولی و تصرف در عالم این کارو نمی کنه. اما این اثر کار او هست، اگر خدا بخواد به اذن خودش جایی میگه از اون قدرت استفاده بکن. ساهرم به همین میرسه، اما با این تفاوت که خداوند دست ساهر رو باز نمیذاره. یعنی من ساهرم میتونم یه کارایی بکنم، اما این کارا رو در قبال کیا میتونم انجام بدم؟ مثلا من ساهرم یه قدرتی پیدا کردم، الان میگم با سحرم امام زمان رو سحر میکنم. خدا میگه ساهر تا اینجا نمیتونی بیاد جلو. محدوده اختیار ساهر در استفاده از نظام علی معلولی عالم برای تحقق منبیات خیش خیلی 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 محدودتر از اون چیزیه که ولی خدا پیدا میکنه. اما او قلق کار فهمیده، با خباثت هم میخواد استفاده بکنه، اما هر جایی نمیتونه نفوذ بکنه مگه اون فردی آمادگی و زمینه ایجاد کرده باشه. دومی که ولی خدا مثل آب خوردن میتونه سحر او رو باطل کنه. بله فهمید. نه نمیتونه، ای خدا این سحر رو نمیشه اسمش آورد. بله نه، امام ملوک نبود و الا یک اصرار بود اول انقلاب که ارتش رو چیکار کنیم؟ منحل کنیم. میدونید که به شدت اصرار بود و در جبه بافت شاهنشاهی ارتش منحل شه. امام یه تنه وایساد گفت الا ولا بود ارتش رو منحل نمی کنن. و عزیزان ارتش شهید صیاد، شهید بابایی، شهید فکوری، اینا همه شهید فلاحی برای ارتش بودن. امام اینا رو نگه داشت و اونا رو ذلیل نکرد و اینا برای انقلاب کار کردن. آفرین. اینا عزیز نبودن، اینا رو عزیزونده بودن. یه آدمی که خاطراتش رو نگاه میکنیم جز فساد و افساد کار دیگه نکرده. گفتم اینو دوباره میگم، اشکال نداره. اشرف همزاد شاه بود، دوقلو بودن. شمس بزرگتر بود. ما معمولا تا میگن فساد یاد اشرف میفتیم. انقدر فساد اشرف زیاد بوده که ناخودآگاه شمس تو محاق قرار گرفته. من یاد اون یارو میفتم که میخواست بمیره، یه آدم عراضه لوباش بود، گریه میکرد. پسرش گفت بابا چی گریه میکنه؟ گفت من دارم فکر میکنم از دنیا برم، چقدر مردم میگن خدا لعنتش کنه، الهی خدا عذابش بکنه. گفت بابا من قول میدم این کارو کنم، همه میگن خدا پدرش رو بیامرزه. گفت تو خودت امروز عراضه لوباشی؟ گفت قول شرف میدم، سیبیل میذارم، این چیزا. مرد، بابا خوشحال شد مرد. این پسری یک رزل شده بود، همه میگفتن خدا پدرش رو بیامرزه. اون باباش باز از این بهتر بود. اینم یه جور خدا پدر بیامرزیه دیگه. خب انقدر شمس، انقدر اشرف کثیف بوده که ما میگیم باز خدا شمس رو حفظ بکنه. بخونید، خواهش میکنم خاطرات اون دوران رو بخونید. از کتاب خاطرات فوزیه رو بخونید، ظهور و سقوط پهلوی رو بخونید، خاطرات علم رو بخونید. و الا شما جای واقع میشین زمان شاه خدا میدونید. ما پریشب صحبت آقا رو شنیدید، بس ارتش رضا خان دیگه وقتی متفقین خواستن وارد ایران بشن بعد جا 6 دقیقه مقاومت شد. 6 دقیقه، یعنی تا 66 بار بشمارین تمام شد. حالا اشرف کمتر مورد توجه قرار میگیره. در مورد اشرف یه نکته میخوام بگم. شمس اینا رضا شاه برای اشرف و محمد رضا مربی گرفت، اینا از صغاری یاد بگیرن، نوجوان بودن. چه برای اشرف من خود از شما هیچی نگید، فقط گوش کنید. برای چند نفر گفتم اینو که شنیدن اینو از من؟ خب کمید بقیه داشتن ها، شما هم بهش تحجیش کار نداری، یعنی شلوغ نکنیم تو خاطره. رضا شاه یه یارو از این ایلیاتی ها رو مأمور کرد، گفت این دختر پسر دوقلوی من از سواری یاد بده. این اشرف ملعونه از همون نوجوانی سر بوشش می جنبید، یعنی میره برای از سواری هی یه واکنش هایی نشون میداد به اون فرد، اونم یه آدم ایلیاتی اصلا مغزش کنه کار نمی کرد، این بخواه از سواری بینو یاد بده، اینقدر هی رفتار خاص کرده، این رو فهمیده که انگار این مثلا یه چیزی داره، یه مرضی داره. تا اینکه یه روز خود او تنها میره که مثلا به من از سواری یاد بده و اینا، انقدر چیز میکنه واکنش های عجیب غریب، اون یارو میفهمه که منظورش که مثلا بیا رابطه داشته باشیم. یه ایلیاتی با اشرف دختر رضا شاه، این رابطه برقرار میشه. رضا شاه اون یارو رو که به مثلا 483,000 تیکه مساوی تقسیم میکنن، اون هیچی. رضا خان میبینه که این خیلی چیزه، خیلی انگار آمادگی فساد داره، میگه شمس و اشرف باید ازدواج کنن. خب طبیعتاً ازدواج از سبک رضاخانی تحلیلش متفاوته با سبک تمام موجودات طبیعی خداوند. مثلا بگه خب نمیدونم هر کی خواست زنش زنگ بزنه به زن من تماس بگیرن بیان دختر رو ببینن، نه، میگه پسرای بزرگان رو ردیف کنید. ردیف میکنن مثلا بچهای اون شنگولا، بچهای منگولشون رو جمع میکنن اونجا. این نگاه میکنه دو نفر انتخاب میکنه، میگه خب این دوتا فریدون جم و علی قوام، میگه این دوتا بشن شوهر شمس اشرف. فریدون جم معمولی بوده، علی قوام دیگه خیلی کج و کله بوده. این میگه که فریدون جم، رضا شاه میگه فریدون جم باشه برای اشرف، علی قوام باشه برای شمس. شمس میاد به رضا شاه میگه بابا جون من دختر بزرگترم، حالا که خودتون زحمت کشید برای ما همسر انتخاب کردید، میترسیدن حرف بزنن. میگه که اگه اشکال نداره به من حق انتخاب بدید. مثلا بگی رضا شاه میخوای کدوم رو میخوای؟ میگه من فریدون جم میخوام، اون مثلا کمتر کج و کله بوده، من اونو میخوام. یعنی این اشرف عقده‌ای، اون علی قوام دیگه ته مثلا کج و کلگی بهش میفته، میگه این برای اون باشه. از اول هم این دو تا همسرشون رو نمیخوان. فایل اشرف رو ببندیم، کار نداریم، میخوام بریم سراغ شمس. تا 1320 که رضا شاه بود هیچی، به محض که رضا شاه تبعید میشه این دوتا جفت با دو تا لگد شوهرها رو میندازن بیرون، چون اصلا علاقه من نبودن. از شمس این یارو فریدون جم رو که تازه حالا خودش بین اون دوتا انتخاب کرد میندازه بیرون، میره عاشق یه فردی میشه به نام عزت الله مینباشیان. این آدم ویولونزن کاباره چهارراه سوسن بوده تو شاهآباد، مثل این که یا کاباره سوسن تو شاهآباد، چهارراه شاهآباد، حالا من بلد نیستم آدرس اون موقع رو که توفیق نشدیم. بعد این اونجا ویولون میزده، یه از این آدمایی که موهای دمکفتری دارن و سیبیل و دستمال و اینا این چیزا. بعد میاد به محمد رضا که من میخوام با این ازدواج کنم. محمد رضا میگه حالا خاندان زایه هستیم ولی دیگه نه اینقدر، این کی تو من نمیشه. اون میگه آن لی عزت الله، میگه عزت الله بی عزت الله، ذلت الله، نمیذارم نمیذارم. و اینا برنامه تقر دو نفری میرن مصر، یه مدتی اونجا بودن و اینا هم میندیزه محمد رضا کجای یمان از جدایی، اینا هم میندیزه که مثلا ما رو ببخش شما دوست داریم بیام ایران. و دیگه محمد رضا دلش میسوزه، چون انتخاب ازدواج خانواده شاه دست شاه دیگه، او باید تجویز میکنه اینو مثلا ازدواج کنه. میگه که خیلی خوب بیان، ولی سه تا شرط داره. یک، این که این آقا قیافه‌شو درست کنه، این موهای دم کرده اینا رو بزنی، سیبیلا رو بزنی جلوی مو، جوری مرتب قیافه‌ش مثل آدم شه، یک کت شلواری کراوات اینا تمیز، یک همون بره. یک دو، این که اسمشو عوض کنه، عزت الله مینباشیان خیلی زاییه، یک اسم خوبی براش انتخاب بکنن. سوم هم این که فامیل مامیلاش نه اینجا، یعنی اومده یا ببینیم 7-8 نفر با نمیدونم بغچه و اینا اومدن آقای عزت الله هستن، ما از دعات اومدیم دیدن ایشو، این مسخره بازی نباش، کسی نه دیدنش، اسمش عوض کنیم. میگه چشم، اسمش عوض کنیم، اسمش میشه مهرداد پهلبد. اینا برمیگردن ایران. آقای مهرداد پهلبد در سال 1354 میشن وزیر فرهنگ کشور ایران. خواهش میکنم، شایسته سالاری، ویولون، فرهنگ، قشنگ با هم ارتباط داره دیگه. بعد اگه شما بگید اینا اعزه بودن، اذله شدن، وقت من در مورد عزیز باید با شما یک بحث خیلی تند و تیزی داشته باشم. کیو چجوری آوردیم، در کجا قرار دادیم؟ وقتی فرح اومد، حالا من این سریال معمای شاه رو ندیدم، اون 3-4 قسمت آخرش رو، یه شب هم شاید 5-6 قسمت آخر، یه شب هم دیدم شبکه اومد، خوشم اومد، دیدم که خیلی زحمت کشیدن. اگرچه قسمت قبلش من یه ایراد فقهی دارم به اون خاطر نمیدیدم. بعد نگاه کردم، نمیدونم این که گفتم تو سریال بوده یا نبوده، مثلا شمس و شوهرش و فلان، این آدم سال 54 اومد، یه خاندان فرح توی همسرش، حالا فوزیه بالاخره آقازاده‌ای بود و سالمترین زن شاه به نوعی فوزیه بود. سرای اسفندیاری هم باز یه چیزی داشت، یه خانزاده‌ای بود. فرح یه آدم تازه به دوران رسیده بود، اصلا مکانتی نداشت که اومد شد زن شاه. خانواده این ببینید چی کار کردن، و خاطراتو بخونید این چی کار میکرد، آدم ها چجوری رشد میکردن، چطوری یه نفر مثلا در مستر نخست وزیری قرار میگرفته، علم کی بوده، چی خاطر به ما میگن که چیزی که شامگی در وزارت اطلاعات نوشته، علم اسدالله، این آقا قبل از انقلاب از دنیا رفته، اصلا نرسیده بعد انقلاب که جزء وزارت اطلاعات بشه. خب مگه کسی میگه وزارت اطلاعات از قبل از انقلاب تو شاه هم مثلا نفوذ داشته؟ این آدم خاطرات روزانه‌اش رو در یه بانکی در اروپا، فکر کنم سوئیس، نگهداری میکرده. اونجا از دنیا میره، 2-3 سال بعد اینا رو به اساس قانونشون میدن به وراثت طرف دیگه، طرف مرده صندوق اماناتشو واگذار میکنن. همسر علم اینا رو میبینه، از حرص این که چه کارایی توی خاطرات نوشته، اینا رو اونجا چاپ میکنه. پس خاطرات حاج اسدالله علم در اروپا همونجا هم چاپ شده، یعنی وزارت اطلاعات در هیچ قسمتش نقش نداشته. بخونید شرشر عرق بریزید که شاه کشور به جهت ببینید الان مثلا هیچ مثالم نمیتونم بزنم، یعنی ببینید فسادم یه کلاسی داره دیگه. مثلا به کسی مثلا میخواد دنبال مسائل غیر اخلاقی هم بره، فهم میکنه یک چارشوبی رو مثلا به نفر جان مادر اگه با هم دوست بشین، شما رئیس جمهور هستم، رئیس جمهور که دیگه اینجور هایی بفر درخواست دوستی نمیکنه که. با یک خفتی اینها یه کارایی میکردن. لذا بارا بهتون گفتم امام یه جایی میگن که شاه وایستاده، این نمیدونم یک سرهنگ آمریکایی اینجوری روی میز چیز کرده، از زیر عینک به اون نگاه میکنه، این تصویر رو دیدین، امام صحبت میکنه، من اینا چه جمعیت میخندن، قیافه امام انقدر ناراحته که خدا میده. بعد امام میگن هنوز تلخی اون تصویر از ذهن من نرفت، تصریح میکنن امام. چرا؟ این بالاخره شاه کشور ما بود، یعنی وقتی میره امریکا شاه ایران رفته، بعد وایستاده از دیر اونجوری مثل بچه بهش نگاه میکنم. من حرف بدی میخوام بزنم، هر وقت تسکیر شاه و فره در حالی که دارن 26 دی میرن سوار هواپیما بشن از ایران برن، میبینم دلم میسوزه براش. شما دلم میسوزه؟ میدونی چرا اینجوری میگم؟ میگم برای چی خودتو به این روز انداختی؟ امام سال 40-41 نامه نوشت اعلی حضرت همایونی، مثلا اینجوری ایام عزت برای چی گوش نکردین؟ از چرا خودتو به این روز انداختی که با این قیافه‌ای که غم داره ازش میباره از کشور؟ ما دوست نشیم تو ذلیلش، امام دوست داره شاه ذلیل شه، ولی خدا ذلت هیچ کیو نمیخواد. لذا امام حسین نمیخواست شمرم عاقبت به شر شه. اینا اگر عزیز بودن و امام اینا رو ذلیل کرد، و ما در مورد کلمه عزیز باید صحبت بکنیم که آدم‌هایی که تو این فضا اومدن بالا روش کردن کی بودن، ملاک روش کردن آدم ها چی بود، به چه مناسبت آدم ها در مستری کاری قرار می گرفتن. خب مورد بعدی کفر. یکی دیگه از مصادیق افساد و فساد کفره. سوره مبارکه انفال آیه شریفه 73، آوردید؟ سوره مبارکه انفال آیه شریفه 73 می‌فرماید که والذین کفروا بعضهم اولیاء و بس، کفارم تو خودشون بالا پایین دارن دیگه، الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. اگر شما چیکار کنید با اینا ارتباط بگیرید و همون فضایی که من گفتم که بین خودتون داشته باشید به اینا سرایت بدید. من به مؤمنین گفتم که لا تتخذوا الکافرین اولیا، اینا رو ولی خودتون نگیرید. اگر شما اینو به کار نبندید و اینو در قبال کافران اعمال بکنید و اونا ارتباط برقرار بکنید، این میشه چی؟ میشه فساد کبیر. خب مؤمنین کی با کفار رابطه ولایی پیدا میکنن؟ وقتی که کافر بشن، چون کافر بر مؤمن که ولایت نداره، کافر بر کافر ولایت داره. خیلی حرف خطرناکی ها. یعنی شما اگر رفتی با کافر بستی، ولایت او رو پذیرفتی و قبول کردی. آقا یعنی الان شما دارید یه تیکه سیاسی میندازید؟ نه، منظورم مذاکره و ارتباط و اینا که نیستش که. منظورم چیه؟ منظورم جایی که ما میریم سراغ کفار و حاکمیت و ولایت و برتری اونا رو بر خودمون میپذیریم. بله، من مذاکره و گفتگو و تعامل و اینا هیچ اشکال نداره. چون وقتی که توی این جریان حملات روسیه، حتما شنیدید دیگه، به حملات روسیه به داعش در سوریه، ما توی همدان اجازه فرود هواپیمای روسیه رو دادیم که بیان اینجا سوختگیری کنن برن. یک سر و صدای را افتاد، بله ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یورو اصلا کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، قریب کربلا موسی بن جعفر. چه ربطی داره؟ روسیه در کنار ما داره با داعش میجنگه. ما اگر به روسیه بگیم هواپیمات بیاد اینجا سوختگیری کنه بریم داعش رو بمباران بکنیم، این قبول سلطه کافر بر مؤمنه؟ چه ربطی داره؟ بعد اینایی که اینجور نسبت به روسیه چیزن، بعد میگیم آقا فلان اتفاق افتاد. نه، بالاخره باید با دنیا تعامل داشت. آقا یک عده دنیا رو فقط تو یک کشور خلاصه میکنن، اونم کشور دوست و برادر دونالد سرا، الان باید بگیم ترامپ سرا یا سرای ترامپ، نمیدونم، با اون خلاصه میکنن. برای من شعار میدن سفارت روسیه لانه جاسوسیه. خب بریم فتحش بکنیم، مشکل نداره. واقعا خداوند ما رو از جمع خوشحالها قرار نده. مساق بعد، بله بله، یه سری از رفتارهایی که ما در قبال اینها میکنیم. تو همین کلاس بچه ها نامه دادن که برخی از دستگاهایی که برای تعمیر میفرستن خارج از کشور، ما میتونیم تعمیر کنیم، ولی میفرستن برای اونا. من یه بحثی کردم در مورد این که این شطور سوارای حجاز هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اینا حتی خلبان اجاره میکنن که یمن رو بمبارون کنن. یکی از بزرگواران همین کلاس ها نامه نوشتن که برخی از این دستگاه، حالا رشته تخصصشون من بلد نیستم، که ما اینا رو میتونیم تعمیر بکنیم، اما اصرار که اینا باید بره خارج از کشور. دلیلش هم معلومه دیگه. بله، نون من میفرستم این کشوری تو طبیعی درصده دیگه، یا اینو میتونیم خودمون انجام بدیم، الان بدید من خودم انجام بدم. نه، باید بفرستیم فلان کشور. یه وادادگی عجیبه میاد، برای راهن میخوایم غذا تهیه بشه، یه شرکت اتریشی غذای راهن تهران مشهد رو تامین کنه. نمیدونم فدکه یا نه، فدکه یعنی واقعا یه شرکت که غذای قطار تهران مشهد بده. ما تو ایران این، میدونید، بحث اقتصادی نیست، بحث فرهنگیه. شما زاویه دیدتون اینه که ما نمیتونیم، و امان از آدمایی که میگن ما، کسی میگه نمیتونه، نمیتونه دیگه، هیچ وقت نخواهد توانست. مساق بعد، کم فروشی. سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 182-183، سوره مبارکه شعرا آیات شریفه 182-3. امام سال 1324 در کتاب کشف الاسرار نظریه ولایت فقیه رو مطرح کردن، در حالی که هنوز هیچ کدوم از این خبره که شما میگید نبوده. وقتی آیت الله بروجردی از دنیا رفتن، امام از باب عقل و شرع و عرف کار رو از چی آغاز کرد؟ از تذکر دیگه. وقتی میشه با صحبت یه مسئله حرکت، نه ما با صحبت حل نمی‌کنیم، فقط با فشار و کشتاری. امام اول نامه نوشت، اما شاه دماغش باد داشت و گوش نکرد. وقتی گوش نکرد امام وارد مراحل بعد شد. اما که خبری از ولایت فقیه نبود، به نظرم کم عنایت کردن. 1324 امام در کشف الاسرار بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد، در حالی که اصلا این بحث مطرح نبود. ببینید توی این که حالا بحث ولایت فقیه میشه، ما کی میگیم که باید اعمال ولایت بکنیم؟ شاید اصلا باید بکنیم. شاید اگر شاه بعد از آیت الله بروجردی به این سمت نمیرفت که من 20 سال حکومت کردم، اون 1320 جوون بودم، آقای بروجردی هم قوی بود، رفت، الان مثل او پیدا نمیشه، مرجعیت هم که دیگه رفت نجف برای حکیم، الان وقتشی که اگر شاه این کار رو نمی کرد، شاید اصلا این احساس خطر در علما و مردم نسبت به دین و کشور به وجود نمی اومد که به ندای امام جواب بدن، اصلا زمینه پیدا نمی شد. وقت امام می شد مثل همه فقهای قبل از خودش که یه نظریه ای داره ولی بستگرد و قدرت برای اجراشو نداره. نه، ما باید کنارش بزنیم به شرطی که بازو داشته باشیم. سوال اینه که اگر شاه نصیحت‌های امامو گوش می‌کرد، آیا مردم به همین شدت پشت امام می‌ایستادن؟ نه دیگه. طبیعتاً نه. حالا داریم بحث و گمان می‌گیم، ولی غیب‌گویی که نمی‌شه کرد. سوره معرکه شعرا رو آوردین؟ آیه 180 و حالا از مثلا 181 ببینید. اوفل کیل ولا تکونو من المخسرین. چجوری برخورد بکنید؟ کیلو کامل بگیرید و مخسر نباشید، از کیل نزنید، تو وزن کردن سر مردم و کلاه نزنید. بعد میفهمد وزنو بالقسطاس المستقیم، با چی کالا رو بسنجید؟ با ترازوی مستقیم و دقیق. این قدیم، اونا که سنشون اقتضا داره، قدیم که این ترازوهای شاهینی بود. من واقعا میگم این تربیت عملی دیدن، حالا البته تفسیر که نکرد، من هر جنسی از هر مغازه‌ای می‌خریدم، این دو کف ترازو بود، خب جنس رو میدیخ، وزنه رو میذاش. این دوتا شاهین که اینجوری بود، طرف اینجوری می‌کرد، همیشه با دو تا انگشت این مثلا دو تا شاهینه اینو می‌گرفتن، دو تا شاهینو می‌گرفت. اگر شاهینی که جنس توش پایین نمی‌رفت، جنسو نمی‌داد، یعنی اگر مساوی بود باز یه چیزی مینداخت که طرف جنس بره پایین، که مطمئن باشه که از کیل کم نذاشته و از وزن کم نذاشته. میوه فروشش، سوپریش، گوش، از هر کی، یعنی انقدر من تا ترازو میبینم یاد این میفتم که با این دو انگشت شاهینو میگرفتم که این بره پایین تر. خب این مهم بود. بعد الان متاسفانه میشتایم یک مرتبه مثلا کالاها جن وزنی که روش درد شده با وزنش یکی. حواستون هست دیگه تو سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام، خداوند یه قومی رو به خاطر همجنس گرایی زد، یه قومی رو به خاطر کم فروشی زد. به قول اون بزرگوار که میگفتن صله ارحام چقدر مهمه، آقا کم فروشی کجا؟ اون جرم اخلاقی کثیف کجا؟ این کم فروشی میدونی چیکار میکنه که جامعه رو به هم میریزه. چرا؟ چون من 1000 تومن پول درآوردم، با 1000 تومن رفتم 10 کیلو برنج خریدم، 10 کیلو برنج باید تا 30 ماه جواب بده، این به جای 10 کیلو 9.5 کیلو داده، روزی 27 تومن من میبینم برنجا تمام شد، نظام زندگی میریزه به هم. وقتی میریزه به هم، اون وقت منم میخوام جنس بفروشم، گرونتر میفروشم تا اون خلأ رو چیکار کنم؟ پر کنم. این هم که از من میخره، گرونتر میفروشه به اون، اون کمتر میفروشه به جهت وزن به بعدی، اون بعدی با کناریش صحبت میکنه، همجوری میره. نظام اقتصادی جامعه چی میشه؟ یعنی واقعا این افرادی که جنس ها رو بسته‌بندی میکنن، مثلا زن 900 گرم بعد توش 700 گرمه، اینا اگه خدا یه باری سائق زدی بلای سر اینا آورد، تعجب نکنینا. چون مگه این قوم، نه اون قومی که کم فروشی میکردن انقدر زشت بودن، ما انقدر قشنگیم، دماغ همه نوک شمشیری اینا، ولمون کن بابا، قاعده خداست، برای چی کم فروشی میکنی؟ میگه وزنو بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، از جنس مردم بخس نکنید، نزنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، برای افساد در زمین تلاش، کم فروشی، کم کردن کیل، کم کردن وزن، مصداق چی خونده شده اینجا؟ افساد. میگه ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در زمین افساد نکنید. این همون حرفیه که هزار بار با هم زدیم. آقا تو گناه‌ها به ظاهر گناه نگاه نکن، وزن بده. ببخشید یه جرم اخلاقی کجا؟ من 50 گرم آرد کمتر دادم کجا؟ کدومش بیشتره؟ من روی این نمیخوام منم مقایسه بکنم، اما یه جرم اخلاقی دارم فرقی برزاد انجام داده باشن، حق الله توبه میکنن، خدا انشالله میبخشه. اما من 50 گرم آرد به این کم بدم، این حق الناس، این سر سرات جلو منو بگیریش، غلطی نمیتونم بکنم. ببخشید یعنی پس جرم اخلاقی خیلی مهم نیستن، از اون بر نیفت، از این بر بیفت. این حق الناس کم داری میفروشی. بعدم فکر میکنم که سر شکلات میشم حالی نشد فکر 2 کیلو پول 2 کیلو داد، بدبخت. و مورد آخر، فعالیت علیه نظام اسلامی. سوره مبارکه نمل آیات شریفه 48 و 49 بفهمید. نگه دارید اینو بخونیم بعد بریم سراغو. سوره مبارکه نمل آیات شریفه 48 و 49 همون 48 در واقع محل بحث ماست. موضوع فعالیت علیه نظام اسلامی. آیات شریفه 48-49 آوردین؟ و کان فی المدینه 9 رهد یفسدون فی الارض ولا یصلحون. وقتی که حضرت صالح علیه السلام مبعوث شدن، خب مبعوث شدن که بگن سر کلاس 2 نفری با هم حرف نزنید، ولی موفق نشدن. حضرت صالح، حضرت هود موفق نشدن، حضرت لوط حتی حضرت غلامی هم موفق نشدن، بازم اون دو تا با هم حرف زدن. اون موقع 9 رهتن بوده، اینجا ثانیه 2 رهتن، رهتین. در مدینه 2 تا مدینه، شهر مدینه نیست، اون شهر حضرت صالح علیه السلام، اونجا 9 تا رهت. رهت با تا به معنای گروه، دسته، لجنه، یعنی یه مثلا مجموعه ای. 9 تا گروه بودن که یفسدون فی الارض ولا یصلحون. به حضرت صالح که داشت مردم رو اداره میکرد و رهبری و فرماندهی میکرد، هی علیه او چیکار میکردن؟ دسیسه میکردن. حتی قالو تقاسمو بالله لنبیتن نهو و اهله و ثم لنقولن لولیهی ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون. گفتن ما با هم جمع میشیم، شبیه کاری که میخواستن با پیامبر عزیز ما در لیلة المبیت بکنن، جمع میشیم گروهی میریزیم تو خونشون، خودش و زن و بچهش رو میکشیم، بعدم به ولیش، به ولی دمش میگیم که ما شاهدنا مهلک اهله، ما خبری نداریم که چرا اینا کشته شدن، و اینا لصادقون، به خدا ما راست میگیم. به فعالیت علیه حکومت دینی، حالا نظام اسلامی، اسلام به معنای تسلیم، باز گفته شده یفسدون فی الارض، به تلاش اینا و دسیسه اینها تعبیر چی شده؟ افساد. شما بفهمید کدوم آیه رو گفتین؟ روم 41-45 روم. زمره که جزء 21 اینا بود سوره روم دیگره. نه شما صفحه پر بود. خب فهمیدی 41 آفرین. خب خب باید میمیدیسم سوره مبارکه روم. حالا دارم فکر میکنم روم با نهر چه ربطی داشتن، یعنی آدم اگر که کلن کورم باشه اینجور دستم اون رو بزنه، روم با نهر هیچ شباهتی ندارم، بریلم بود من نبودم که اشتباهی میکردم. خب در آیه این آیه که فرمودن برای اون قلت باران و کمبود غلات بود، یادتونه؟ پنجاهین مساق، این برای پنجاهین مساق سوره مبارکه روم آیه شریفه 41 میفهمد که ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون. فساد در زمین چی؟ ظاهر و آشکار شده. کجای زمین؟ بر رو بر، تو خشکی و دریا. از کجا؟ به ما کسبت عید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. تازه این یه بخشی از آنچه که اینها مرتکب شدن و پاسخ میده. اون آیه ولا ان اهل القرى آمنوا واتقوا آیه چنده؟ کدوم سوره است؟ آره اعراف. اگه شمارایش رو بگید 96 اعراف. نه اونجا ماده فساد نداری و اونم نیست. آره اونجا میگه ولا ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و ولكن كذا فقدنا بما كانوا يكسبون. ولی بس فساد نداره. خیلی خوب، اینایی که گفتیم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 مورد از مصادیق فساد و افساد بود به بیان قرآن کریم، اما در قرآن همه فساد و افساد منحصر به اینا نیستن. جای دیگه فساد و افساد و ترکیباتش رو داریم که لزوما اینا نیستن. بله، خب یه جایی به اون تاکید کرده به اصل افساد، یه جایی برخی از مصادیق رو هم افساد دونسته. اشکال نداره، منافعت نداره. بفرم. این که میفرماید که فساد در بر و بحر آشکار شده، یعنی زمین رو فساد گرفته، به ما کسبت عید الناس. فساد در زمین یعنی آنچه که زمین به عنوان زمین از برکت و خیر و نعمت و اینها داشت، اینا از بین رفته. غیر مستقیم بر اون دلالت میکنه. حالا اگه آیه دیگه نوشته بودم که تصریحش بیشتر بود یادم اومد، باز میگم. ما توی اصلاح یه مراتبی داریم. این که یکیسی صالحه، بعد مصلح، بعد میشه مصلح کل. آیا تو افساد هم ما درکاتی داریم؟ یعنی مراتبی داریم؟ بله. اگر دقت کنید تو همین آیه اول گفت الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. وقتی میگه نقض میکنن یعنی جمع رو متفرق میکنن. مرتبه اول ینقضون عهد الله یعنی متفرق کردن جمع. بعد میفرماید و یقطعون ما امر الله، قطع میکنن، یعنی اینکه اجزاء جمع رو کامل از هم منفصل میکنن. اول ینقضون یعنی متفرق کردن، بعد یقطعون روابط اجزاء رو با هم کامل قطع کردن، بعد یفسدون. خب دیگه روابط که قطع شد، زمینه برای افساد چی میشه؟ آماده میشه و فراهم میشه. پس تو درکات افسادی که در آیه اومده، اول ینقضون یعنی اتحاد رو به تفرق تبدیل بکنیم، آدم ها اصلا دور شن. بعد یقطعون ارتباط کامل قطع کنیم، دیگه کسی به کسی کاری نداشته باشه. بعد یفسدون، حالا که دیگه کسی به کسی کاری نداره و ارتباط ندارن، میشه چیکار کرد؟ هر کاری رو انجام داد، هیچ مانعی هم دیگه سر راه ظاهرن نخواهد بود. این نکته تکمیلی در مورد بحث یفسدون.